14 آبان 96 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به سنت است. رسیدیم سلام روایتی که همه نقل کردن و اون حدیث انذار عشیره هست، یا حدیث یوم الدار. حدیث یوم الدار یا انذار عشیره در سال سوم بعثت، بعد از این که 3 سال دعوت پیامبر مخفی بود، این آیه شریفه نازل شد. سوره شعرا، بله، آیه 214. و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی پیامبر نزدیکان خودت رو دعوت به اسلام کن، یعنی اقوام، خویش و قوم. عشیره پیامبر یعنی اقوام و خویش و قومای پیامبر. ما میخوام خدمت شما روایتی رو بخوانیم که ذیل این آیه در تفاسیر شیعه و سنی ذکر شده. هاکذا این حدیث در همه مسانید اهل سنت آمده است، همچنین در تواریخشون در تاریخ سال سوم بعثت آمده است. اون حدیث را چون ما یه بار میخونیم حدیثش را، خدمت شما از تاریخ طبری میخونم. ابن جریر طبری در کتاب تاریخش به نام تاریخ الامم و الملوک این روایت رو نقل می کند از قول علی بن ابی طالب علیه السلام، یعنی شرح ما وقع را دارد از زبان امیر المؤمنین نقل می کند. روایت رو بخونیم، بعد سندش رو ببینیم و بعد دلالتش رو. روایت رو بله، تاریخ الامم و الملوک که عبارت باشد از تاریخ طبری جلد 2 صفحه 216 بهه بودن. و البته این چاپ ما چاپ اول مصره دیگه. در وقایع سال سوم هجری تو چاپا دنبالش بگردید پیدا بکنید. بفرماید امیر المومنین فرمودند لما نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله، اضافه از من است، و انذر عشیرتک الاقربین، دعانی رسول الله فقال لی یا علی. دیگه اجازه بدید که متن عربی رو نخونم، همینجور برای شما ترجمه کنم روایت رو. میگه امیرالمومنین فرمودن وقتی این آیه نازل شد بر پیامبر که خانواده ات رو به اسلام دعوت کن، پیامبر منو صدا زدن و فرمودن الان امیرالمومنین چند سالشه؟ 13. چون 10 سال بله به سطح پیامبر در 10 سالگی تقریبا واقع شد، 3 سالم گذشته، علی 13 یا 14 سال حدودا. من رو صدا زدن و فرمودن علی، خدا به من امر کرده که اقوام نزدیک خودم را به اسلام دعوت کنم و من از این دعوت خیلی هراسانم، وحشت دارم، ناراحت بودم از این جهت. چرا؟ به خاطر این که میدانم اگر اونا رو دعوت کنم به دین خودم از اونها چیزی خواهم دید که ناراحت میشه، یعنی دعوت من رو قبول نمی کنن. تازه انکار رو تکذیب میکنن، بنابراین من ناراحت میشم. تا وقتی بهشون نگفتم هیچی، حالا که بگم اونا تکذیب کنن من ناراحت میشم. میگه میفرمایند پیامبر پس من ساکت موندم و چیزی نگفتم تا اینکه جبرئیل نازل شده و برای من پیام تهدیدآمیز آورده است. پیام تهدیدآمیزش این است که از طرف خدا پیام آورده، ای محمد اگر چنین نکنی پروردگارت تو را عذاب خواهد کرد. یعنی وظیفه ده، باید تکلیف ده، باید انجام بده. حالا که تکلیف شد و در ترکش عذاب است، من اطاعت میکنم. پس علی جان برای ما سائی چه کن؟ سائی غذا تهیه کن، یعنی فرض فرمایید برنجی برامون تهیه کن به اندازه یه سا، سا حدود 3 کیلو. 3 کیلو هم خوشتر میشد ولی حدود 3 کیلو. و یه ران گوسفند، یه رون گوسفند هم بخر و یک قدح، بله به قول شما تاره، اون روزا تاره بود دیگه، تاره بزرگا، یه قدح و تارم شیر، شیر پر کن برای ما آماده کن و فرزندان عبدالمطلب را همشون رو دعوت کن بیان. توجه فرمودی؟ فرزندان عبدالمطلب را همه را وعده بگیر. عبدالمطلب جد پیغمبر، یعنی عموها و عموزاده ها را وعده بگیر. میدونید پیغمبر بله 9 تا عمو داشتن دیگه، عموزاده ها هم اضافه بشن. و امیرالمومنین میفرماید من دستور رو اطاعت کردم، همه رو وعده گرفتم، غذا رو هم پختم، 3 کیلو فرض کن برنج مثلا با یه رونه گوستم. میفرماید من همه رو وعده گرفتم و اونا که وعده گرفتم 40 نفر بود، یا یکی کم یا یکی بیشتر، یعنی یا 41 یا 39، حدود 40. کیا بودن؟ میفرمایند در بین اینا عموهای پیامبر بودن، ابو طالب، حمزه، عباس، ابو لهب، عموها بودن، 2 پسر عموها و همه حاضر بودن. خیلی خوب، قریشی ها بله ظاهرن بودن. من غذا را پخت کرده بودم، شب اینا رو وعده گرفتیم بیان. خب 3 کیلو برنج، 3 کیلو برنج مرا چند نفره؟
20 نفر
زیاد حساب کردیم، 6 تا دیگه بیشتر، 18 نفر، بگم 20 نفر، یعنی برای 40 نفر کمه. یه رونم، یه رونه گوسفند دیگه، فوقش چقدر میشد؟ 2 کیلو میشد، 3 کیلو میشد، یه بیش از این که نیست. باز اینم برای عربایی که خوراک میکنند بله حسابی، این غذا کمه برای 40 نفر. در هر صورت میگن من دستور پیغمبر رو تهیه کرد و اینا آمدند و سفره رو انداختی. سفره رو که انداختیم، پیامبر اکرم غذا رو آوردن تو سفره، قطعه از این گوشت با دندانشون شکافتن، یعنی یه تیکه گوشت کندن گذاشتن لای دندانشون، دوباره گذاشتن توی ظرف کنار ظرف و گفتن به نام خدا وردارید و شروع کن. 40 نفر سر این سفره از این غذا خوردند و سیر شدند. نه، میگه میفرمایند فقط جای دستاشون بر غذا باقی بود، یعنی اصلا نه برنجمون نه رون گوسفند هیچیش کم نشد، مثل که یه دست گذاشتن روش و برداشتن. خیلی خوب. و اینا هم سیر خوردن. بعد میفرمایند که این غذایی که من پخته بودم برای یکی اینا کافی بود، یعنی یکی از این گردن کلفتا اگر میشست تمام این غذا رو میتوانست که بخورد. حالا 40 تا خوردن، سیرم شدن، غذا همه باقی مونده، فقط بس که یه دستی روش گذاشتن. پیامبر دستور دادن برو قدح شیر رو بیار. میفرمایند که منم ظرف شیر را آوردم دادم بهشون. اینا همه این قدح تاره به قولشون، قدح یا تاره رو گرفتن و از این شیر نوشیدن. خیلی خوب. باز میفرمایند این شیری که داخل این قدح بود جوری بود که یک نفرشون میتوانست همه رو بخورند، یعنی این شیرم برای یه نفر اینا اگه میخواست بره بالا میتوانست همه رو بره بالا. 40 تا خوردند و نوشیدند و سیر شدند و داستان شیرم مثل غذا وقتی همه خوردند و گذاشتند زمین باز قدح پر از شیر بود. پیامبر میخواستن شروع کنن به صحبت کردن. تا پیامبر میخواستن شروع به صحبت بکنن ابو لهب سبقت در کلام پیدا کرد بر پیامبر. ابو لهب که عموی پیامبر بود گفت پاشید پاشید که میزبان شما را سحر کرده است. ببینید محمد عجب ساحری است. غذایی که اورد سر سفره مراسه یه نفر ما بود، 40 تا خوردیم هنوزم غذا مونده، اصلا انگار هیچ کس نخورده. از این قدح شیرم همه خوردیم باز پر از شیره و به راستی که میزبان شما شما رو سحر کرده. میگه این حرف رو که ابو لهب زد دیگه بقیه هم بلند شدند و رفتند و جمعیت چه شد؟ جمعیت متفرق شد. هنوز پیامبر حرف خودش رو نزده دیگه مجلس پاشید از هم. پیامبر به من گفتن که علی من میخواستم صحبت کنم، این بر من سبقت گرفت و موجب متفرق شدن جمعیت شد، بنابراین برای فردا دو مرتبه دعوت رو تکرار کن و دو مرتبه برای فردا همینا رو وعده بگیر، همین غذا رو هم آماده کن و بیار. خیلی خوب. میفرمایند منم دستور رو اطاعت کردم، دوباره رفتم اینا رو برای فردا وعده گرفتم، دو مرتبه همون غذای دیروز رو هم مهیا کردم برای بفرمایید برای امروز که فردای دیروز باشد. همه چیز آماده، همون شیر و همون ران و همون 3 کیلویی که گفته بودن. باز آمدن سفره رو انداختیم، مثل قبل غذا رو خوردند، مثل دیروز همه سیر شدند، باز غذا باقی موند، همه چی مثل دیروز، دوباره تکرار. این دفعه پیامبر مهلت ندادن به کسی، تا شیر رو نوشیدند و نوشیدنیشون رو هم خوردن، پیامبر فرمودند که ای فرزندان عبدالمطلب، بذارید عبارت رو بخوانم این تیکه. یا بنی عبدالمطلب، اینی والله ما اعلم شابا فی العرب. فرزندان عبدالمطلب، به راستی من هیچ جوانی رو در عرب نمی شناسم. جا قومهی به افضل مما قد جئتکم به، که برای قوم خودش بهتر و بالاتر از اون چیزی که من برای شما آورده ام آورده باشه. من کسی رو نمی شناسم، جوانی رو نمی شناسم که بهتر و بالاتر اون چیزی که من برای شما آوردم او آورده باشه. اینی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من برای شما خویش و قومام و اقوامم خیر دنیا و آخرت را آوردم. و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، و به تحقیق خدا به من امر کرده است من شما را دعوت کنم به این خیری که براتون آوردم، یعنی به اسلام. فَأَيُّكُمْ يُوَازِرَنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کدام یکی از شما حاضر است مرا پشتیبانی کند بر این امر، یعنی بر اسلام. یوازرانی یعنی وزیر من بشه، وزیر یعنی پشتیبان و حامی. کی از شما حاضر است پشتیبان من بشه؟ الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، اون کسی که اعلام حمایت و پشتیبانی از من بکند او برادر من، وصی من و خلیفه من در بین شما خواهد بود. پس سه تا منصب دارم جعل میکنم. هر که اعلام پشتیبانی بکند برادر و وصی و خلیفه و جانشین من در میان شما خواهد بود. قال فأحجم القوم عنها جميعا، همه چه کردن؟ همه روی برگردوندن. همه از پیغمبر روی برگردوندن. و قلت و انی لأحدثهم سنن، امیرالمومنین میفرمایند من گفتم در حالی که من از همه اینا چه بودم؟ کوچکتر بودم. خیلی خوب، من گفتم چه به پیامبر؟ گفتم من از همه کوچکتر بودم، از همه چشمم، بله از همه کوچکتر بودم، اما چشمم از همه اینا بازتر بود و قدرتم از همهشون بیشتر بود. من گفتم انا یا نبی الله، من ای پیغمبر خدا، من حاضرم شما را پشتیبانی کنم و حمایت کنم و وزیر شما باشم، یعنی حمایت و حامی شما، پشتیبان شما، من حاضرم. خیلی خوب، میگن وقتی من این رو گفتم فأخذ برقبتی ثم قال، دستش رو گذاشتن پشت من، پشت گردن من، فرمودن ان هذا، پشت امیرالمومنین یعنی این علی، ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این برادر من، وصی من، جانشین من در میان شماست، فسم او له و عتی او، حرفاشو گوش بدید و ازش چه کنید؟ اطاعت کنید. قال فقام القوم، بلند شدن. یضحکون، بلند شدن به تمسخر، به خنده. و به ابو طالب میگفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. ابو طالب مبارکت باشه، حالا دیگه باید حرف این بچه رو گوش بدی و از بچه خودت اطاعت کنی. یعنی داستان برعکس شد، چون باید که پسر از پدر اطاعت کنه، حالا ابو طالب تو باید از بچه خودت حرف گوش کنی و ازش اطاعت کنی. و شروع کردن به مسخره کردن و مجلس از هم پاشید و هیچ کس به پیامبر در اون جمع 40 نفری جز امیرالمومنین ایمان نیاورد. این روایت. این عبارت هم فراموش نکنید: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. این علی برادر من، وصی و جانشین من و خلیفه من در بین شماست. فاسمعوا له و اطیعوا. این روایت. پس متن روایت رو من از تاریخ طبری برای شما خوندم. ناقلان این روایت کیا هستند از میان اصحاب پیغمبر؟ از میان اصحاب پیغمبر کسانی که این روایت رو نقل کردن: امیرالمومنین که تو این نقلم مال امیر بود، براء ابن عازب، امام حسن مجتبی، عبدالله ابن عباس، انس ابن مالک، سلمان فارسی، ابو رافع مولای پیامبر، عمرو بن میمون، ابو بکر خلیفه اول، عمر خلیفه دوم، قیس بن سعد بن عباده انصاری. اینا اون اصحاب پیغمبری هستن که این روایت رو نقل کرد. یعنی ناقل این روایت خود خلیفه اول و دوم هم هست. توجه میکنی؟ خب پس بیش از 10 نفر از اصحاب پیغمبر این روایت رو نقل کردن. بله، ابو رافع از بله هم از اصحاب هم مولای پیغمبر. بله، مولا ظاهرن غلام پیغمبر بوده، آزادش کرد. ناقلان حدیث در بین علمای اهل سنت. آیا دانشمندان اهل سنت این روایت رو نقل کردن؟ بله. کیا؟ در چه سالهایی؟ در چه کتابهایی؟ محمد ابن اسحاق صاحب سیره، متوفای 150 هجری، نیمه قرن دوم. ابو جعفر اسکافی معتزلی، متوفای 220. سعید ابن منصور، متوفای 227. محمد ابن سعد صاحب طبقات الکبرى، 230، متوفای 230. احمد ابن حنبل، متوفای 241. ابو بکر بزار، متوفای 292. اینا مال قرن سوم. قرن چهارم، نسائی، متوفای 303. ابن جریر طبری، همین که متنشو برات خوندم، ابن جریر طبری، متوفای 310. هم تو تاریخش دارد هم تو تفسیرش. دو تا کتاب از کتابای مهم اهل سنت، تاریخ و تفسیر طبری است. ابو القاسم بغوی، متوفای 317. ابو جعفر طحاوی، متوفای 321. ابن ابی حاتم، متوفای 326. تبرانی، متوفای 360. حاکم نیشابوری، بفرمایید که بله، متوفای 405. ابن مردویه اصفهانی، متوفای 410، ثعلبی متوفای 427 تو تفسیرش الکشف و البیان، ابو نعیم اصفهانی متوفای 430، بیهقی متوفای 458 در دو تا کتابش سنن و دلائل النبوه، ابن عبدالبر متوفای 463، ابن عساکر دمشقی متوفای 571، ضیاءالدین مقدسی متوفای 643، ابن عبدالحدید معتزلی متوفای 656، ابن اسیر متوفای 630، بله اگر درست گفته باشم، ابوالفدا تو تاریخش متوفای 732، یوسف ابن عبدالرحمن مزی متوفای 742، شمس الدین ذهبی متوفای 748، ابن کثیر دمشقی 774، هیثمی 807، سیوطی 911، متقی هندی 975، نورالدین حلبی در سیره حلبی متوفای 1044. یعنی تا قرن 11 ده قرن این روایت در کتابای اهل سنت برای شما گفتم که نقل میشد با اسناد مختلف، با متنهایی که تقریبا همه مضمونه شبیه همینیست که برای شما خوندم. سند این روایت رو ببینیم، بزرگان اهل سنت سند این روایت رو چی میگن؟ آیا این روایت رو سندش رو تمام میدانن یا نه؟ تا بعد بریم سر دلالتش. سندش رو برای شما یکی یکی بگم. طبری کتابی دارد به نام تهذیب الآثار، جلد 13 صفحه 129، حدیث 36408، اونجا این روایت رو نقل میکنه. بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میگه این روایت صحیحه. توجه کردی؟ خب این اعتراف طبری را متقی هندی هم نقل می کند. متقی هندی در کتاب کنز العمال جلد اول صفحه 6 میگه همیم و ابن جریر صححه، میگه یعنی همیم علامت اختصاری احمد حنبل، میگه احمد حنبل تو مسندش این روایت رو نقل کرده و ابن جریر هم نقل کرده و ابن جریر این روایت رو تصحیح کرده، میگه سندش صحیح. پس یکی از کسانی که تصحیح سند میکند ابن ابی بله ابن جریر طبری است. ابن جریر طبری میشد قرن چندم بفرمایید؟ بله ابن جریر طبری میشه متوفای 310، اول قرن 4. این روایت رو تصحیح کرد. دیگه ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم هم صحت این حدیث رو گفته است در کتاب تفسیرش جلد اول صفحه 14، چون این ابن ابی حاتم این روایت رو تو تفسیرش ذکر میکنه، وقت اول تفسیرش میگه جلد اول صفحه 14 میگه این تفسیری که من نوشتم این اخراج سألنی جماعتون من اخوانی، یه تعدادی از برادرای من خواستم اخراج و تفسیر قرآن مختصرن، یه تفسیر قرآن مختصر من بنویسم به اسهل اسانید اما با سندهای چی؟ صحیح تر. فعجبتهم الى ملتمسهم فتحریت اخراج ذلک به اصح الاخبار اسنادن. من صحیح ترین اخبار رو تو این کتابم ذکر میکنم. خیلی خوب، وقتی میگه من اخبار صحیح رو تو تفسیرم ذکر میکنم و این روایت رو تو تفسیرش آورده، یعنی این روایت رو من صحیح میدونم دیگه. اینم مال ابن ابی حاتم. این حرف ابن ابی حاتم که من تو تفسیرم روایت های صحیح رو میارم، سیوطی هم این رو قبول دارد، ابن تیمیه هم قبول دارد. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 178، سیوطی در دو تا کتابش لعالی مصنوعه جلد 1 صفحه 16 و در الاتقان جلد 4 صفحه 238. اینا میپذیرن که ابن ابی حاتم روایتای صحیح رو تو تفسیرش ذکر کرده و این روایت یوم الدار یا انذار عشیره این تو تفسیر ابن ابی حاتم هست. ضیاء الدین مقدسی متوفای 643 هست، قرن هفتم، کتابی دارد به نام الاحادیث المختاره. این احادیث مختاره روایات صحیحی که در دو تا کتاب بخاری و مسلم نیامده جمع کرده اونجا. میگه اینا روایت های صحیح است که بخاری و مسلم اینا رو ذکر نکردن، من برای شما ذکر میکنم. اون وقت تو این کتابش حدیث یوم الدار رو هم ذکر میکنم. نگاه کنید، خب تو الاحادیث المختار ما از کجا میگیم در این کتابش ذکر میکنه؟ ابن تیمیه. نگاه کنید، ابن تیمیه میگه هذا الحدیث خرجه ابو عبدالله، خیلی خوب، المقدسی فی صحیحه الذی هو خیر من صحیح الحاکم. میگه کتاب مقدسی از کتاب صحیح حاکم بهتر است. صحیح حاکم المستدرک علی الصحیح، میگه مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری، کتاب ابو عبدالله مقدسی از اون کتاب بهتر و جایگاهش بالاتر است. کی اینو میگه؟ ابن تیمیه وهاب. ابن تیمیه در کتاب جامع المسائل جلد اول صفحه 306. باز ابن تیمیه در یکی از رساله هاش می نویسد وقد خرجه ابو عبدالله المقدسی فی کتابه المختار الذی هو اصح من صحیح الحاکم. کتاب ابو عبدالله مقدسی که الاحادیث المختار باشد، این از صحیح حاکم نیشابوری مقامش بالاتر است و روایاتش صحیح تر. خیلی خوب، تو این کتاب روایات مختاره مقدسی هم ذکر شده است. سیوطی در کتاب جمع الجوامع در مقدمه این کتاب، این کتاب روایات المختاره رو جزو 5 کتابی قرار میداد که همه روایاتش صحیح است. خیلی خوب، و این یوم الدار، حدیث یوم الداری که خوندیم تو کتاب مقدسی هست. پس بنابراین آقایون این روایت رو چه میدانن؟ صحیح میدانن. اینم یکی دیگه از کسانی که روایت رو تصحیح کرده است، ابو جعفر اسکافی است، متوفای 220. ابو جعفر اسکافی کتابی دارد، ابو جعفر اسکافی در کتاب نقض العثمانیه، یادون باشد برادون خوندم که جاهز کتابی دارد به نام العثمانیه، این کتاب رو اسکافی نقد کرده و نقض کرده است به نام نقض العثمانیه، ردیه است بر کتاب عثمانیه جاهز. این رد کتاب عثمانیه جاهز که اسمش گذاشته نقض العثمانیه، این کتاب در اختیار ما نیست، گم شد. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه کتاب پیش او بوده، یه جاهایشو نقل کرد، از جمله جاهایی که ابن عبدالحدید نقل میکنه اینه، میگه این روایت رو نقل میکنه یا مدار رو، میگه ابو جعفر اسکافی این روایت رو نقل کرده و در ذیلش گفته وقد روی فی الخبر صحیح، این روایت برای ما روایت شده است در خبری که سندش چیه؟ صحیحه. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 13 صفحه 244. درست شد؟ بریم جلوتر. شهاب الدین خفاجی، شهاب الدین خفاجی شرحی دارد بر شفاء، بر کتاب شفاء قاضی عیاض. خب اونجا میگه و فی حدیث رواه احمد بسند جید، این روایت را همین یوم الدار، حدیث یوم الدار را احمد ابن حنبل با سند خوب نقل کرد، یعنی سند معتبر. ملا علی قاری که سخن خفاجی را من از کتاب ملا علی قاری برای شما میکنم، ملا علی قاری این را از خفاجی نقل میکنه، بعد میگه کما رواه احمد والبیهقی بسند جید، نه فقط احمد، بیهقی هم این رو نقل کرده با سندی که جید و خوب و معتبره. کتاب نسیم الریاض فی شرح الشفاء القاضی عیاض جلد 3 صفحه 35. نورالدین هیثمی این روایت رو از مسند بزار نقل می کند، بعد می نویسد و رجال احمد، یعنی سند احمد ابن حنبل و احد اسناد بزار و یکی از دوتا سند بزار، رجال صحیح، اینا رجال چیان؟ اینا رجال صحیح بخاری هست. آن اهل سنت هر کسی که در بخاری باشد روایت داشته باشه توصیبش میکنه. لذا نورالدین هیثمی میگه اینایی که تو سند احمد هست، سند احمد ابن حنبل هست، با اینایی که تو یکی از دوتا سند بزار هست، اینا تو صحیح بخاری روایت دارن، پس اینا معتبرن. غیر و شریک، غیر از یکی از این روات اسم شریک، میگه غیر از شریک این تو رجال بخاری نیست و هو صفتو، اما اونم چه داره؟ توثیق داره، اونم موثقه. پس بنابراین این سند، این دوتا سند میشه صحیح. توجه کردید؟ یعنی سند احمد و یکی از دوتا سند بزار. باز تو جلد 9 من این که خوندم، مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302، در همون کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 120 میگه رواه احمد و اسناده جید، این حدیث یوم الدار رو احمد بن حنبل با سند خوب و نیکو ذکر کرد. تا اینجا درست؟ یکی دو تا دیگه براتون بگم، یقین بکنید که اهل سنت سند رو قبول دارن. خیلی خوب. یکی دیگه از کسانی که اعتراف میکند به این که این سند صحیحه حاکم نیشابوری است. حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک جلد 3 صفحه 132 تا 134 الا حاکم خصوص این روایت را نقل نمی کند. یه حدیث بفرمایید حدیثی را نقل می کند به نام مناقب العشره، یعنی 10 تا فضیلت. خیلی خوب میگه به ابن عباس آمدن گفتن که یه عده‌ای پشت سر علی بدگویی میکنند. ابن عباس عصبانی شد، گفت چجوری اینا پشت سر علی بدگویی میکنند در حالی که علی 10 تا فضیلت داره که در این 10 تا فضیلت هیچ کس با علی شریک نیست. خیلی خوب شروع کرد این 10 تا فضیلت رو شمردن. یکی از این 10 تا فضیلت که تو حدیث 10 فضیلت ابن عباس ذکرش کرده است و حاکم میارد، یکیش همین حدیث یوم الدار. دقت کردی؟ یعنی همین حدیثی که خوندیم یکی از این 10 تا قرار میده. درست شد؟ حاکم این روایت 10 تا مناقب عشره 10 فضیلت رو ذکر میکند برای امیرالمومنین از ابن عباس، از قول پیغمبر. خیلی خوب آخرش اینجور میگه، میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه به هازه السیاق. میگه این حدیث صحیحی است، اما بخاری و مسلم اینجوری این حدیث رو ذکر نکرده اند. یعنی یه جا 10 تا فضیلت از امیرالمومنین بیارن، تو یه حدیث ذکرش نکرده. خب شمس الدین ذهبی این روایت را در تعلیقاتش بر مستدرک بر صحیحین این روایت را از حاکم نقل میکند و تصحیح حاکم رو که میگه سند صحیح هست تایید میکنه، میگه بله سند صحیح. مستدرک بر صحیحین با تعلیقات ذهبی جلد 3 صفحه 143. حافظ مزی در تهذیب الکمال ابن عبدالبر در الاستیعاب در مورد این حدیث اینجور مینویسن، میگن قال ابو عمر هازا اسناد لا متعن فیه لأحد، این سند حدیث یوم الدار سندی است که اعتبارش قابل خدشه و مناقشه نیست. لا متعن فیه لأحد لصحته و ثقت نقلتهی، چون سند این حدیث صحیح است و راویان این حدیث هم ثقات هستند، افراد مورد اعتماد. توجه فرمودی؟ تهذیب الکمال مزی جلد 20 صفحه 481، الاستیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1092. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینم سند. ملاحظه فرمودید بزرگان اهل سنت سند حدیث یوم الدار را صحیح میدانند، میگن این سند صحیح است، گیری مشکلی ندارد. این متن حدیث و سندش که خدمت شما خوندم. البته در متن حدیث بله به گونه های مختلف جملات مختلف ذکر شده، ازش میگذاریم. باقی موند دلالت حدیث، این حدیث چگونه دلالت دارد بر خلافت و امامت و ولایت بلافصل امیرالمومنین بعد از پیامبر. طلب شما انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.